بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 46 سطر 7. وعلم ان المباشر للحرکه لا یجوز ان یکون عقلا محضا ای مجردا الماده بالکلیه. در جلسه قبل برای توجیه علل متعاقبه حرکت فلک رو مطرح کردیم. و بیان شد که این حرکت دائمی است و علل رو به معلول نزدیک میکند. در آخر بحثم گفتیم که وقد علم تنهد دوریه و هی نفسانیه، یعنی این حرکت حرکتی است که از طریق نفس فلک انجام میشه. نفس فلک بدن فلک رو حرکت میده، همونطور که نفس ما بدن ما رو حرکت میده. بعد در این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، شیخ اشراق میخواد بیان کنه که محرک بدن فلک عقل نیست، بلکه همونطور که ادعا کردیم محرک نفسه. وقتی ثابت کنیم که محرک عقل نیست، نتیجه گرفته میشه که محرک نفسه، چون جسم که نمیتونه محرک باشه. جسم رو کنار بذاریم باقی میمونه عقل و نفس. وقتی عقل رو محرک نگرفتیم قهرن نفس محرک میشه. بیان این که عقل نمیتواند محرک باشد این است. البته حالا توجه کنیم، من تصویری از این بحث عرض کنم که ظاهراً شاید احتیاجی نباشه، ولی در این حال احتیاطاً گفته بشه بد نیست. فلک همونطور که قبلاً هم اشاره شده گرمه و دور تا دور زمین را احاطه کرده، منتها جرمی است که دیده نمیشه. مثل هوا، هوا هم جرمه، جسمه، ولی دیده نمیشه. چرا؟ چون شفافه، رنگ نداره. فلک هم همینطوره، دیده نمیشه، دور تا دور زمین احاطه کرده ولی رویت نمیشه. وقت توی این فلک کوکب قرار داره، چون کوکب دیگه دور تا دور زمین رو احاطه نکرده، فقط در قسمتی از جرم فلک قرار گرفته. وقتی فلک میچرخه، این کوکب هم که توشه دور زمین میچرخه. مثل این که مثلا فرض کنید شما یه توپی داشته باشید، روی این توپ یه دونه سنجاق فرو کنید، وقتی این توپ رو میچرخونید اون سنجاق هم داری میچرخه. کوکب در فلک به منزله اون سنجاقه و توپ به منزله اون فلکه. وقتی فلک میچرخه اون کوکب هم دور زمین میچرخونه، خود کوکب دور زمین نمیچرخه ولی به توسط فلک میچرخه. وقت اون فلک نفس داره، نفسش هست که او رو میچرخونه، نفسش هم ملکی از ملائکه هست، یعنی مدبر هر فلکی ملکی است که اون ملک اراده میکنه و این فلک رو میچرخونه. همونطور که ما اراده میکنیم بدنمون حرکت میکنه، اونم اراده میکنه بدنش که همین فلکه حرکت میکنه. حالا اون نفس چرا اراده میکنه؟ اون به خاطر عقله که در اینجا چون اشاره نمیشه من دیگه اونو مطرحش نمیکنم. یعنی عقل محرک غیر مباشر است و نفس محرک مباشر است، هر دو محرکه، اونتا عقل مباشرت نمیکنه در این حرکت، خب به چه دلیل عقل و محرک نمیگیری؟ محرک مباشر، یعنی محرکی که خودش حرکت بده. چرا عقل رو به منزله نفس قرار نمیدی؟ چون دقت کنید وقتی حرکت میخواد انجام بشه احتیاج به طی قسمت های جزئی هست. یعنی وقتی من میخوام حرکت کنم، درست اراده کلی دارم که حرکت کنم از اینجا تا مثلا مسجد، این یه اراده کلیه، ولی هر کدوم از این قدم هایی که برمیدارم با اراده برمیدارم. حالا اگر چه توجه به این اراده ندارم، ولی قهرن دارم اراده میکنم قدم برمیدارم. این قدم ها میشه قدم های جزئی که از نقطه خاصی به نقطه خاصی دیگر قدم میذارم، بعد از اون نقطه دوم به نقطه سوم، همینطور که اینا قسمت های مخصوص مسیر حرکت منه. من اون اراده کلی که دارم نمیتونم منشأ این حرکات جزئی قرار بدم، چون این اراده کلی من نسبتش به تمام این قدم ها مساویه. من میخوام برم مسجد، برام فرق نمیکنه با قدم اول یا قدم دوم یا قدم صدوم، اراده کلی من براش متفاوت نیست این قدم ها. بنابراین من اگر قدم اول رو بردارم ترجیح بلا مرجعه، قدم دوم رو بردارم ترجیح بلا مرجعه، قدم صدوم همینطور. بعد باید برای هر کدوم از این قدم های جزئی اراده جزئی بکنم. اون اراده کلی نسبتش به همه این قدم ها مساویه. او میگه باید قدمی برداری، حالا میخواد اولی باشه، میخواد دهمی، میخواد صدومی، باید قدمی برداری که تو رو به مسجد برسونه. وقت من برای هر کدوم از این قدم ها باید اراده جزئی بکنم. عقل اراده جزئی نداره، عقل که خودش کلیه، ارادش هم کلیه. وقتی اراده کلی میکنه، من نمیتونم با کمک این اراده عقل قدمی بردارم، بلا تجربه رو مرجح میشه. باید من علاوه بر اون اراده کلی که عقل میکنه اراده جزئی بکنم تا بتونم با این اراده جزئی قدم های جزئی رو بردارم. این در ماست. در فلک هم همینطوره. فلک هم وقتی میخواد به چرخه، مثلا فرض کنید هر چرخشش یک قدم بشه، خب این میشه یک قدم جزئی. او در اراده کلیش اینه، میخوام از مثلا از ازل تا ابد بچرخم، همین دیگه. فلک از ازل تا ابد میچرخه، من میخوام از ازل تا ابد بچرخم. این یه اراده کلیه که نمیشه ازش اراده های جزئی صادر بشه، نمیشه ازش حرکت های جزئی صادر بشه، ولا ترجیح ولا مرجعه. پس باید بین اون اراده کلی من و این حرکت های، بین اراده کلی فلک و اون حرکت های جزئی فلک، اراده های جزئی بیاد. عقل توانایی اراده جزئی نداره، چون عقل که کلیست، ارادش هم کلیست. پس عقل نمیتونه محرک بشه، چون احتیاج هست به حرکت های جزئیه و حرکت های جزئی احتیاج دارن به اراده های جزئیه. اراده جزئی از عقل بر نمیاد، اراده کلی هم کافی نیست. پس باید در این بین یه موجودی باشد که بتواند اراده جزئی بکند و اون موجود نفس. پس عقل محرک هست به این عنوان که اراده کلی میکنه، نفس محرک هست به این عنوان که اراده های جزئی میکنه، و همین اراده جزئی مباشر حرکته. ولی اراده کلی منشأ حرکت نیست، بله منشأ دوره، منشأ دور است برای حرکت، ولی اگر بخواد حرکت انجام بشه با اراده های جزئی انجام میشه. خب پس به این بیان معلوم شد که ما احتیاج که فلک برای حرکتش احتیاج به نفس داره، و حرکتش میشه حرکت نفسانی، یعنی نفس است که تولید حرکت میکند. عقل از دور تولید میکنه، مباشر حرکت نیست. منتها حالا عقل از نفس جداست یا مثل ماست؟ ما مرتبه عالی نفسمون عقلمونه، اون مرتبه عالی نفسمون اراده کلی میکنه، مرتبه جزئی و تخیلمون ارادات جزئی میکنه. یعنی با یک نفس همه اراده کلی و جزئی انجام میشه و حرکت هم تحقق میگیره. زیرا که مرتبه بالای نفس ما که عقل است اراده کلی میکنه، مرتبه متوسط هم که تخیل است اراده های جزئی میکنه. با یک محرک این حرکت انجام میشه. اما در فلک های این چنینه که عقلش همون مرتبه عالی نفسشه، یا عقل او اصلا جداست، نفسش جداست. حالا این مسئله نیست، این ربط به بحث ما نداره. بعضی ها گفتن که عقلش جداست، مثل ارسطو. مثل صدرا میگه نه، ارسطو میگه خود همین نفس مرتبه عالیش عقل. یه عقل منفصل هم وجود داره، همونطور که در نسبت به ما یه عقل منفصل از ما که بهش گفته میشه عقل مجرد بالفعل، اونم موجوده که ربطی به ما نداره، اون خودش موجودی است، مثل حضرت جبرئیله. مثل حضرت جبرئیل که خودش یه عقل مستقل، ربطی به ما نداره، معلم ما هست ولی جزء نفس ما نیست، از مراتب نفس ما نیست. یه عقل منفصل هم اینچنین برای افلاک قائلند. اما عقلی که مرتبه بالای نفس فلکی باشه، اون رو صدرا قائله. البته چون بحث ما در این زمینه نیست، من دیگه توضیحات اینو کامل نمیدم. ارسطو طوری گفته، ابن سینا جور دیگه گفته، فخر رازی آمده بین این دو تا جمع کرده ولی جمعش کامل نبوده، صدر آمده جمع بهتری کرده. اینا بحثایی که چون ربطی به اینجا نداره من دیگه مطرحش نمی کنم. فقط خواستم همین نکته رو عرض کنم که فلک حرکتش حرکت نفسانی است، حرکت عقلانی نیست. حالا من عبارت رو بخونم، انشاءالله که روشن شده مطلب. صفحه 46 سطر 7 و علم ان المباشر للحرکت، اونی که مباشر حرکته و حرکت به توسط او انجام میشه، لا یجوز ان یکون عقلا محضا، جایز نیست که عقل خالص باشه. پنج تا خط بیان پایین نوشته بل المباشر للحرکت نفسون، مباشر حرکت نفسه. پس اول میگه لا یجوزن یکونه مباشر حرکت عقلا محضن، پنج خط بعد میگه بل المباشر للحرکت نفسون. وعلم ان المباشر للحرکت لا یجوز ان یکون عقلا محضا، ای مجردا عن الماده بالکلیه. نفس هم مجرد از ماده است ولی مجرد بالکلیه نیست، یعنی افعالشو با ماده انجام میده. وجودا مجرد از ماده است ولی فعلا مجرد از ماده نیست، یعنی افعالشو با ماده انجام میده. اما عقل اینطور نیست، عقل مجرد از ماده است بالکلیه، یعنی هم در مقام ذات هم در مقام فعل. چرا عقل نمیتواند مباشر حرکت فلک باشد؟ از لابد له من تخیل حدود جزئیه، زیرا برای محرک لازم است که تخیل کند حدود جزئیه رو و عقل نمیتواند تخیل کند حدود جزئیه رو. عقل فقط کلی رو ادراک میکنه، جزئیات رو نمیتونه ادراک کنه. پس مباشر حرکت نمیتواند عقل باشد. خب چرا باید تخیل کند حدود جزئی را؟ زیرا حرکت از نقطه جیم به نقطه ب غیر از حرکت از نقطه ب به سمت دال است. بالاخره این دو قطعه از مسیر حرکت و این دو قطعه با هم تفاوت دارند. و من وقتی میخوام حرکت کنم یا فلک وقتی میخواد حرکت کنه، باید اراده کنه قطعه اول رو، بعدم اراده کنه قطعه دوم رو. این اراده ها اراده های جزئی هستند که از عقل بر نمیاند. این دیگه در جای خودش بیان میشه. عقل خودش موجود کلیه، نمیتونه ادراکی جزئی داشته باشه. ادراکی جزئی عقل به توسط آلات. عقل ما همینطوره. عقل ما اگر میخواد ادراک کنه به توسط آلاتش ادراک میکنه. آلات هم چشم و تخیل و توهم و ایناست. در اینجا نفسه. در فلک آلت عقل نفسه، در ما حالت عقل ما مراتب پایینی نفس، اونا وسیلن برای اینکه عقل بتونه درک جزئی بکنه، ولی مستقیم عقل درک جزئی نمی کنه. در جا خودش مطلب ثابت شده. فعلا ما به عنوان یه اصل موضوع که پذیرفتیمش داریم حرف میزنیم. فعند الحرکت من جیم الا به، غیر حرکت از به الا دال است، و این حرکت ها حرکت های جزئی هستند که باید به توسط یک مدرک جزئی و یک مرید جزئی انجام بشن، و عقل مدرک جزئی و مرید جزئی نیست. و رأی کلی، عقل رأی کلی داره، و رأی کلی و نظر کلی و ادراک کلی که برای عقل است، لا تن و اسمن هو الارادت الجزئیه، منبعث نمی شود از این رأی کلی اراده جزئی. اراده جزئی لازمه و از رأی کلی اراده جزئی حاصل نمیشه. اراده جزئی باید از ادراک جزئی حاصل بشه. من باید این جزئی رو ادراک بکنم تا نسبت به این جزئی اراده پیدا کنم، بعد از ارادم حرکت کنم. اول ادراک میکنم، بعدن اراده پیدا میکنم، بعدن هم حرکت میکنم. ادراکم جزئی، حرکت و ارادم جزئی، حرکتم جزئی. و رأی کلی یعنی نظر کلی و ادراک کلی، لا تن و اسمن هو الارادت الجزئیه، از این رأی کلی نمیتواند منبعث شود و پدید آید اراده جزئی. اراده جزئی از ادراک جزئی درست میشه، نه از ادراک کلی. ادراک کلی اراده کلی تولید میکنه، نه اراده های جزئیه. چرا از رأی کلی و ادراک کلی جزئی ناشی نمیشه؟ زیرا نسبت این کلی به تمام جزئیات مساوی است. بنابراین اگر بخواد خودش را اختصاص بدهد به یک جزئی، ترجیح بلا مراجع میشه. کلی نسبتش به تمام جزئیات مساوی است. همونطور که از خارج عرض کردم، وقتی من اراده میکنم که برم مسجد، برام قدم اول و دهم و صدم فرقی نمیکنه. همه اینها در رفتن مسجد دخالت دارن و برای خیال من اینها متفاوتن، اما برای عقل من متفاوت نیستن. عقل من به همه اینها نسبت مساوی داره. چون به همه نسبت مساوی داره، اگر یکی رو بخواد انتخاب کند علل خصوص، میشه ترجیح بلا مرجعه. و رأی کلی لا تنبعث از اون رأی کلی اراده جزئی، از لیس تخصصه لنفسه به جزئین اولا من غیره. عبارت توجه کنید، تخصیص دادن این رأی کلی خودش را به یک جزئی اولا از غیر اون جزئی نیست. یعنی اینطور نیست که حالا خودش را تخصیص بده به این جزئی، رجحان داشته باشه از اینکه خودش را تخصیص بده به جزئی دیگر. رجحانی در کار نیست. چون رجحان در کار نیست، نمیتواند خودش را اختصاص دهد به این جزئی خاص و به جزئی دیگر توجه نکند، چون همه جزئیات پیش او یکسانند. بنابراین نمیتونه یکی رو انتخاب کند دون دیگری. باید یه اراده جزئی بیاد که اون اراده جزئی مخصص بشه، بعد اون وقت ما اون مسیر جزئی رو انتخاب کنیم. از لیست تخصص حول نفسه، تخصیص دادن این رأی کلی خودش را به جزئی اولا از این نیست که تخصیص دهد خودش را به غیر اون جزئی. یعنی همشون یکسانن، همه جزئی‌ها یکسانن، یک جزئی و جزئی دیگر اولویت نداره. بعد میفهمد عقلم همینطوره. عقل رأیش کلیه و نسبتش به تمام این مقاطع جزئی مساویه. بنابراین حق نداره یکی از این مقاطع جزئی رو انتخاب کنه مگر مرجعی پیش بیاد. والعقل رأیه الکلی متساوی نسبه لنقط. رأی عقل، رأی کلی عقل نسبتش به تمام نقطه ها مساوی است. نقطه جیم، نقطه ب، نقطه دال، همه پیش مساوی است. اینطور نیست که حالا از نقطه جیم به ب براش ترجیح داشته باشه که قدم برداره و راه حرکت بده، یا نقطه ب بعد تا دال براش ترجیح داشته باشه. این چنین نیست. هیچ کدام از نقطه ها براش ترجیح ندارن که اون نقطه رو انتخاب کنه به خاطر ترجیح. فلا یلزم تعین و نقطتن منهو، یعنی لازم نیست که نقطه ای از ناحیه عقل تعیین بشه، چون عقل نسبتش به همه مساوی است. خب عرض کردم که فلک حرکت وضعی میکنه، یعنی وضعش رو عوض میکنه، هر دوری که میزنه فرض کنید یه حرکت حساب بشه، ممکنه شما کمتر از اینم حرکت حساب کنید، یه قسمتی رو بگید یک حرکت، یه ساعت که حرکت میکنه بگید یک حرکت، ممکنه مثلا یه دوره کامل 24 ساعت که میزنه بگید یک حرکت، وقت اوضاع عوض میشه با حرکت ها. مثلا الان که داره حرکت میکنه خورشید، اول صبح میبینید طرف شرقه، بعد یواش یواش میاد بالا. خب الان ملاحظه میکنید که وضع عوض میشه، یعنی رابطه، یعنی خورشیدی که تا حالا روبروی ما بوده یه خورده بعد میاد میشه بالا سر ما، پس وضع خورشید نسبت به ما عوض میشه. این حرکت وضعی رو که جزئی هم هست عقل نمیتونه انجام بده، تخیل باید انجام بده، یعنی قوه خیال اون نفس فلکی است که داره این حرکت رو انجام میده، همونطور که قوه خیال نفس ما این حرکت روی زمین داره انجام میده. شما تمام اون چه ما درباره حرکت فلک میگیم بر حرکت خودمون منطبق کنید، منطقه حرکت فلک دورانی، حرکت ما مستقیمه، از این جهت فرق میکنه، ولی از جهات دیگه فرق نمیکنه. همونطور که ما نمیتونیم با اراده کلی حرکت جزئی رو انجام بدیم، فلک هم نمیتونه، ما باید اراده کلیمونو تبدیل کنیم به اراده جزئی، بعد با اراده جزئی حرکت جزئیمون انجام بدیم، و این کار با قوه تخیل انجام میشه. در فلک هم باید قوه تخیل این کارا رو انجام بده، و قوه تخیل که عقل نیست، قوه پایین تر از عقله، پس عقل نمیتواند حرکت جزئی کند، حرکت کلی هم که نداره.
نفس کلی فلک اون تخیل داره، اون قوه تخیل داره.
بله نفس فلک قوه تخیل داره،
قوه
تخیل
رو عدم عقل
میگیرید،
قوه مستقل
نه، یا قوه مستقل میگیم، عدم نه، عدم عقل که دیگه چیزی نیست، عدم عقل عدمه، ما یه قوه مستقل میگیریم به نام تخیل، یه قوه مستقل هم میگیریم به نام عقل. عقل نمیتونه کلیات رو درک کنه مگر از طریق تخیل، تخیل جزئیات رو درک میکنه.
شهوت
اصلا قوه ادراکی نیست، شهوت قوه عملیه، ما بس اون در قوه نظری، الان تخیل قوه عملی نیست، تخیل قوه نظریه، شهوت هم قوه عملیه، دوتا به هم خلط نشه. و رعایت الاوضاع لابد لها من قوت تخیلیت، اگر بخواد اوضاع رعایت بشه، یعنی وضعهای جزئی رو ما رعایت کنیم، فلک رعایت کنه، لابد در این رعایت من قوت تخیلیت فی جسم، قوه تخیلی باید باشه که در جسم حلول کرده باشه. عقل هم این چنین نیست، عقل قوه تخیلی نیست، حلولی در جسم هم نکرده، پس عقل نمیتواند حرکت ها و اوضاع جزئی رو درست کند، حرکت های وضعی جزئی از عهده عقل بر نمیاد. فلا یمکن للمجرد عن المادت ذلک، برای عقلی که مجرد از ماده است ذلک، یعنی چنین تخیلی و نتیجتاً رعایت اوضاع و حرکت‌های جزئی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اون مجرد از ماده است، در حالی که قوه تخیلی فی جسمنه، یعنی قوه تخیل در جسمه، یه قسمتی از مغز رو تعیین میکنن، میگن این جایگاه قوه تخیل، پس قوه تخیل رو در جسم میکنه، که اگر اون قسمت مغز خراب بشه قوه تخیل خراب میشه. در فلک هم همینطوره، فلک باید یه نفسی داشته باشه که ارتباط با جسم داره، وقت اون نفسی که ارتباط با جسم داره تخیل کنه. بله المباشر للحرکه نفسون، این بله المباشر للحرکه نفسون از کردن مربوط به پنج خط قبله، ان المباشر للحرکه لا یجوز ان یکون عقلا محضا، حالا اضراب میکنه میگه بله المباشر للحرکه نفسون، این بس تموم شد. الان قرار شد که نفس، این سؤال رو میخوام مطرح کنم، سؤال بعدشم جواب، سؤال اینه شما گفتید اراده جزئی لازم است برای حرکت های جزئی، اراده جزئی لازم. خب حالا این اراده جزئی امری حادث، امر حادث علت میخواد. حالا علتش هر چی است، بالاخره شما میگید علتش یه اراده قبل از خودش یا یه چیزی غیر از اراده. پس الان من اراده میکنم این قدم رو بردارم، به دنبال این اراده قدم برداشته میشه، ولی اون اراده یه امر حادثه. به چه علتی اون اراده در من آمد؟ به چه علتی اون اراده در من آمد؟ چرا من اراده کردم؟ حتما یه علتی داشته. اون علت هم حادث بوده، پس قبل از اراده من یه علتی وجود داشته. خب اون علت هم حادثه، ولی اگر حادث نبود اراده حادث نمیشد. اون چون حادث بوده اراده من هم حادث شده. خب پس اونم احتیاج به علت داره، برای اونم باید یه علتی قبل باشه. خب اون علت هم دوباره حادثه، وقتی حادث شد علت میخواد، هر حادثی علت میخواد. پس لازم میاد که وقتی من میخوام یک قدم بردارم، بی نهایت علل رو عبور کنم تا برسم به اراده و بعد از اراده قدم رو بردارم. لازمه تسلسل دیگه. وقتی من بخوام یک قدم بردارم، باید این امور متسلسل رو طی کنم، یعنی این اراده های پی در پی رو بیاد تا برسه به این اراده ای که منتهی به فعل میشه، وقت من اون اراده آخرم پیدا کنم و فعل انجام بدم. در حالی که من قدرت ندارم بی نهایت حلقات رو عبور کنم. پس اون تسلسل باطله. چطوری اینو شما حل میکنید؟ پس شما، دوباره من تکرار میکنم سوالو، شما گفتید با اراده جزئی میتوانیم حرکت جزئی رو انجام بدیم. خب حرکت جزئی مستند است به اراده جزئی. اراده جزئی مستند به چیه؟ اونم حتما میگید مستند به یه چیز دیگه، به اراده جزئی دیگه یا به یه امر جزئی دیگه. خب اون مستند به، اونم حادثه دیگه، اون مستند به چیه؟ اونم مستند به یه چیز قبل از خودش، همینطور تسلسل است. این اشکال داره. چطور این حلش میکنی؟ این سوالی است که شده تا به جوابش برسیم. سوالون الحرکات معلولتون للارادات الجزئیه. معلومه دیگه، چون حرکات حادثند و جزئیند، احتیاج دارن به ارادات جزئیه که این ارادات جزئی هم حادثند. خب ول ارادات الحادثه یعنی همین ارادات جزئیه که الان گفتیم که منشأ حرکات میشن، اینا خودشون حادثند. حالا به جایی که بگه ارادات جزئی، گفته ارادات حادثه، این ارادات حادثه همون ارادات جزئی است. ول ارادات الحادثه لابد و ان یکون لها علل من نوع فوقها. اراده های حادث هم احتیاج به عللی دارند از یه نوعی، حالا نوع اراده باشه یا هر چی باشه، بالاخره یه علتی باید باشه تا این اراده رو به وجود بیاره. همونطور که اراده علت میشه برای اینکه قدم برداشته بشه، یه چیزی هم باید بیاد که این اراده رو ایجاد کنه. فیثبت طبقات من الانواع، طبقاتی از انواع درست میشه که این طبقات علل و معلولاتن، یعنی هر کدومشون نسبت به پایین، به پایینشون علتن، نسبت به بالاییشون معلولن. پس لازم میاد طبقاتی از انواع که این طبقات علل و معلولاتند و لا تتناها، اینا هم تناهی هم ندارند، چون دیگه هر علتی مستند میشه به علت قبل از خودش، هیچ هم توقف نمی کنه، همینطور این استناد ادامه پیدا می کنه. معن، معن رو قید لا تتناهی نگیرید. فیثبت طبقات بی نهایتی با هم، طبقات بی نهایتی با هم باید وجود بگیرند که این اشاره داشتم. تسلسل چون تسلسل تسلسل ترتبیه، اگر اون حلقه آخر تسلسل بخواد موجود بشه، تمام حلقات قبلم باید با اون موجود باشن. وقت لازم میاد که اگر این حرکت جزئیه بخواد انجام بشه، تمام اون حلقات بی‌نهایت قبلی که ارادات متسلسلن یا انواعی از علل متسلسلن، همه در زمانی که این معلول موجوده موجود بشند. وقت لازم میاد بی نهایت موجود در آن واحد باشند. و این باطله که تسلسل خوندید دیگه. تسلسل ترتبی محضورش همینه که لازم میاد اجتماع بی نهایت در وجود. این کلمه اجتماع رو مصنف با کلمه معن فهمونده، اجتماع رو با کلمه معن فهمونده، یعنی لازم میاد بی نهایت علل و معالیلی که در سلسله قرار دارن همگی با هم حاصل بشند. این سوال بود. جواب رو توجه کنید. در بیانی که من عرض کردم توجه کردی که یک اراده کلی پیدا میکنی، بعد ارادات جزئی ما از همین اراده کلی ناشی میشند و اینطور نیست که بی نهایت ارادات جزئی در پی هم دیگر واقع بشن و تسلسل درست کنند، بلکه یک اراده کلی داریم، از این اراده کلی اراده های جزئی تشکیل ناشی میشه. اما چطوری ناشی میشه؟ اینو توجه کنید. فلک اراده دائمی داره. چرا؟ چون حرکت دائمی داره. از حرکت دائمی فهمیم که اراده دائمی داره. فلک اراده دائمی داره و حرکت دائمی داره، دائما داره حرکت میکنه، شبانه روز همینطور پشت سرم داره اتفاق میفته. پس حرکت فلک حرکتیست دائمی. این حرکت دائمی مستند است به اراده دائمی، و اراده دائمی همین اراده های جزئی هستند که پی در پی دارن میاند. اینا از کجا ناشی میشند؟ از اون اراده کلی. به این صورت، حالا در خودمون اول بگیم ببینیم در خودمون چه اتفاقی میفته. همین اتفاق تو حرکت فلک هم قائل میشیم. متعرض کردم حرکت ما حرکت مستقیمه، حرکت فلک حرکت دورانی. این تفاوت در بحث ما دخالتی نداره. من میخوام قدم بردارم، اراده کلی دارم که تا مسجد برم، بعد قدم اول رو برمیدارم. اراده کلی من بعد از رسیدن به اون نقطه دوم منشأ میشه که یک اراده جزئی به وجود بیاد برای قدم دوم، برای برداشتن قدم دوم. قدم دومی که برمیدارم باز اراده کلی من منشأ میشه برای برداشتن قدم سوم. وقت تام، یا به تعبیر بهتر اراده کلی من منشأ میشه برای اراده جزئی، که اون اراده جزئی میگه قدم رو از نقطه اول به دوم بردار، از دوم به سوم بردار و هکذا. پس ملاحظه میکنید که این ارادات که پی در پی میان مستندن به همون اراده کلی. یه دونه اراده کلی دارم، این اراده کلی هی ارادات جزئیه رو میسازد. چطوری میسازه؟ بعد از این که من از نقطه اول به نقطه دوم آمدم، دوباره برای رفتن از نقطه دوم به سوم یه اراده جزئی پیدا میشه. بعد که از نقطه دوم به سوم رفتم، اون اراده جزئی تموم میشه. دو مرتبه برای طی کردن از نقطه سوم به نقطه چهارم اراده جزئی بعدی پیدا میشه، و همینطور تا من بالاخره 100 قدم رو طی کنم و به مسجد برسم. همونطور که ملاحظه میکنید این اراده ها ناشی میشن از اون اراده کلی. اگر نفس من اون اراده کلی رو نمیداشت، خب بله، همونطور که شما میگید هر کدوم از این اراده های جزئی مسترد میشدن به اراده قبل از خودشون، و اون یکی هم مسترد میشد به اراده قبل از خودش، و هرچزا تا آخرم به نهایت نمیرسید، میشد تسلسل. اما چون یه اراده کلی من دارم، اون اراده کلی این ارادات جزئی منو تنظیم میکنه. یعنی به معنی که من قدم اول برداشتم، اراده کلی با توجه به این که قدم اول برداشته شده و قدم دوم لازم است برداشته شود، یه اراده جزئی رو صادر میکند که اون اراده جزئی به قدم دوم تعلق بگیره. بعد وقتی من قدم دوم برداشتم، باز اون اراده کلی یک اراده جزئی تولید میکند برای این که قدم سوم بردارم. و های کذا همینطور اراده کلی ارادات جزئیه رو پی در پی ایجاد میکنند تا من به مسجد میرسم. این درست شد؟ پس اراده کلی که در نفس ما بود، بعد از رسیدن به هر قطعه ای از این مسیر یک اراده جزئی صادر میکنند. اینطور نیست که ارادات جزئی خودشون همدیگر رو صادر کنند، بگیم این قبلیه بعدیه رو صادر میکنه، بعدیه بعدتر رو صادر میکنه، همینطور بگیم تا نهایت. یا از اون طرف بگیم قبلی بعدی مستند است به قبلی، اون قبلی هم مستند است به قبلتر از خودش، همینطور بریم لا اله بدایه. اینطور نیست. یه دونه اراده کلی داریم، اون داره ناشین، اون داره ایجاد میکنه، احداث میکنه ارادات جزئی بعد خودش. پس حلقات بی‌نهایتی از اراده که هر قبلی علت بشه برای بعدی، هر بعدی معلول بشه برای قبلی، ما نداریم. ما یه دونه اراده کلی داریم، از این اراده کلی اراده جزئی درست میشه، اونم بعد از این که ما به قطعه قبلی رسیدیم و از اون قطعه عبور کردیم. وقتی به اون قطعه قبلی رسیدیم از اون قطعه عبور کردیم، اراده جزئی دیگر درست میشه. پس هر ارادهی که میخوام بکنیم دو چیز در اشتخالت داره، یکی اون اراده کلی، یکی برداشتن قدم. اون اراده کلی میاد، قدمی که من برمیدارم اراده کلی میگه یه اراده دیگه برای قدم بعدی، دوباره قدم بعدی که برمیدارم مسیر طی شده، اراده جزئی هم که مربوط به او رفته، این اراده کلی دوباره تمی میاد یه اراده جزئی برای مسیر بعدی تعیین میکنه، بعد من اراده جزئی میکنم، مسیر بعدی هم شروع میکنم تعیین میکنم. این روش اراده کردن های جزئی است که مستلزم تسلسل نیست، چون یک اراده کلی تمامی نتنظیم میکنه. جواب لولا ان النفس المحرکه لهذهی، اگر نفسی که محرک این حرکات است نبوده باشد برایش اراده کلی، لولا این اراده کلی، ان نفس المحرکه لهذهی، نفسی که حرکت میدهد این نوع حرکات را، این حرکات جزئیه را، اگر برای اون نفس، لها یعنی برای اون نفس اراده کلی نباشد که به این اراده کلی تمام ارادات جزئی مستلزم میشن، اگر چنین چیزی نداشته باشیم، للزم هازا، این تسلسلی که شما در سوال مطرح کردید لازم میاد و ما نمیتونیم جوابش بدیم. اما الا ان لها ارادتون دائمه، ولی برای نفس ما یا نفس فلک اراده دائمه کلی هست که منشأ پیدایش حرکت دائمه می شود. لها ارادتون یعنی برای نفس اراده دائمه کلی هست به ازای حرکت دائمه، یعنی این اراده دائمه منشأ حرکت دائمه میشه. خب وقت ما حرکت میکنیم، حرکت که میکنیم اون اراده کلیه ما با رسیدن به هر مقطعی یک اراده جزئی صادر میکنه که ما با این اراده جزئی جدید میتونیم این قدم جدید رو برداریم. توجب با این حرکت دائمه ارادات جزئی رو. چطوری توجب؟ چطوری اون اراده کلیه یا اون حرکت دائمه ارادات جزئیه رو ایجاب میکند؟ به این صورت، فکل نقطه که نفرز و وصول المتحرکه الیها یا وصول المتحرکه الیها، هر نقطه‌ای که ما فرض کنیم متحرک به اون نقطه رسید، من ضرورت الارادت الکلیه، یعنی این رسیدن به اون نقطه به خاطر ضرورت، ضرورت در اینجا حتمیته یعنی وجود، به خاطر اینکه اراده کلی واجب میکرد لمطلوب کلی ثابت، اراده کلی مطلوب کلی ثابت رو ایجاب میکرد، حالا به خاطر اون مطلوب کلی ثابت ما این جزئیات رو انجام میدیم تا به اون مطلوب ثابت که مثلا در مثال ما رسیدن به مسجد بود نایل بشه. مطلوب کلی ثابتی که تخصص یا تخصص ارادتون جزئیتون به تحریک انها الی اخرى، اگر حرکت کردیم انها از این نقطه به نقطه دیگر، یه اراده جزئی خاصی به وجود میاد برای حرکت بعدی ما. روشن نیست؟ از خواهی سوزی دارم روشن نیست؟ خب حالا پس علت هر قدم من چی میشه؟ علت هر قدم من مرکب است از اون اراده کلی و رسیدن به این قطعه. من قبل از این که به این قطعه برسم برای قطعه بعدش اراده نداشتم، ولی وقتی به این قطعه میرسم برای قطعه بعدش اراده میکنم. پس اون اراده کلی من وارث بزنیم رسیدن من به این قطعه باعث میشود که اراده جزئی برای طی قطعه بعدی پیدا بشه. دوباره قطعه بعدی که طی کردم باز اون اراده کلی با طی این قطعه جدید منشأ میشه که من اراده جزئی دیگری بکنم برای قطعه بعدی. قبل از اینکه به اون قطعات بعدی برسم اراده نسبت به اونها ندارم، ولی با هر وصولی برای قطعه بعدی اراده جزئی درست میشه. همون اراده کلی من بعد از اینکه من میرسم به این قطعه منشأ میشه برای اینکه یه اراده جزئی نسبت به قطعه بعدی درست بشه. پس اراده های جزئی اینطور نیست خودشون هم دیگر رو ایجاد کنن تا تسلسل لازم بگیره. یه اراده کلی داره، اراده جزئی رو ایجاد میکنه، قدم اول بعدش میشه اون اراده جزئی تموم میشه، دوباره برای قدم دوم اراده جزئی دیگه تولید میشه، اون قدم دوم که برمی دارم اراده جزئی از بین میره دیگه. این همه اراده ها کنار هم جمع نمیشه، هر اراده میاد کار خودش رو میکنه میره، وقت اون اراده کلی باقی میمونه با رسیدن من به این موضع خاص، بعد همین باز باعث میشه اراده جزئی بعدی درست بشه و هاشه تا وقتی به مقصد برسم که دیگه هم اراده جزئی تموم میشه هم اراده کلی تموم میشه. فالوصول الى کل نقطتین مع اراده کلیه علتون، وصول به هر نقطه از نقطه های مسیح به زمین اراده کلیه، این وصول با این اراده کلیه مجموعا میشه علتون، اینا مجموع شلید که این علت، علت مرکب دیگه، مرکب از اون علت کلیه و وصول به این نقطه خاص، دوتایی با هم جمع که شدن اثر میذارن یه اراده جزئی درست میکنن که این را عرض میکنم توی رفتار رفتن خودمون تصویر کنید خیلی راحت فهمیده میشه. قدم هایی که ما بر میداریم برای رفتن مثلا به مسجد ملاحظه میکنه تمام این جریانات که من دارم عرض میکنم تمام توش اتفاق داره میفته. وقت شما همین مطالب در مورد فلک هم اجرا کنید، فلک هم همینه، یک اراده کلی داره، یه دور که میزنه میرسه به این سرجه اولش، دو مرتبه اراده دوم میکنه برای دور بعدی، دوباره اراده میکنه همینطور. پس وصول به هر نقطه ای به زمینه اراده کلیه میشود علت، پس علت میشه علت مرکب که برای لها، برای این علت دو جزه، یکی جز اون ثابتون که اول ارادت الکلیه، دوم و متجددون، یعنی و جز اون متوجد متجددون و هوا وصول نقطه. یه جزء ثابت داره این.
جزء ثابت
چیه واسه؟ جزء ثابت هو اراده کلیه. اراده کلی است که این اراده کلی از اول تا آخر با من هست، ثابته، تغییر نمی‌کنه. یه جزء متجدد داره که وصول الی نقطه است. یعنی من به هر نقطه که رسیدم این زمین میشه با اون اراده کلی، اراده جزئی برای نقطه بعدی درست میشه.
اراده غیر از نفس کلی است.
بله.
اراده غیر از
بله نفسی هم
اراده
کلی. اراده کلی از اول پیدا شدن دیگه، از اول تصمیم بزن برن مسیح.
خب این درکی نمیشه تسلسل، همین تسلسل فرزش کرد در همین تحقق این اراده کلی.
نه تحقق اراده کلی نه دیگه، اراده کلی خود به خود حاصل میشه.
شما اراده میکنید اراده بفرمید؟
نه اراده میکنم اراده کنم، اراده میاد برای من. چون وقتی میخواد برم مسجد خودش اراده میاد دیگه. به وجدان خودتون مراجعه کنید، وقتی میخواد برید مسجد اراده مسجد براتون میاد دیگه. این اراده مستند به اراده دیگه نیست. چرا اراده کردید؟ نمیگید چون قبلا یه اراده دیگه داشتم. با اون اراده این اراده رو نکردید، این اراده خود به خود آمد. چون تصمیم گرفتید این کار انجام بدید، اراده شد، اراده آسان شد. اون دیگه مستند به اراده قبلی نیست، اراده کلی یه دونه بیشتر نیست. اراده کردم که برم مسجد. وقت بعد این اراده کلی باعث اراده های جزئی میشه. اما نه همین الان باعث اراده های جزئی بشه. بعد قدم رو بردارید تا اراده جزئی بشه. تا اراده جزئی بعدی حاصل بشه. و متجددون. یعنی یه جزء ثابت داره که اراده کلی است. یه جزء متجدد داره که وصول نقطه است. که این علت می شود للحرکت منها الى غیرها، یعنی این وصول علت می شود که من حرکت کنم از این نقطه به نقطه بعدی. این وصول تنها نه، وصول با اون اراده کلیه، وصول به این نقطه با اون اراده کلیه مجموعا علت می شود، برای اینکه من یه اراده جزئی بکنم تا از این نقطه به نقطه بعد منتقل بشم. دوباره به نقطه بعدم که منتقل شدم دوباره همین وصول به نقطه بعد با اراده کلیه که دارم باز منشأ میشم برای اراده جزئی، برای اینکه به نقطه بعدتر منتقل بشم و هکذا. و هذه الحرکه علت الوصول من نقطه الى نقطه اخرى. هذه الحرکه یعنی این حرکت دوم که حرکت جزئی است علت میشود که من از نقطه به نقطه دیگه برم، که نقطه های متعین رو طی کنم. فلا زالت الحرکات، فلا زالت الحرکات یعنی به طور دوام این حرکات هر کدوم منشأ میشن با کمک اون اراده کلی برای اراده برای حرکت بعدی تا من به مقصد برسم. وقتی به مقصد رسیدم همون اراده کلی تموم میشه، هم اراده های جزئی تموم میشه، چون من دیگه به مقصد رسیدم. فلا زالت الحرکات یعنی دائما این حرکات، هر حرکتی علت وصول به نقطه بعدی می شود و وصول به نقطه بعدی به زمینه اراده کلی منشأ اراده بعدی می شود. پس حرکت اولی من، این حرکتی که من انجام می دم قدم اول می دونم، منشأ می شه که من به یه نقطه برسم. اون رسیدن به اون نقطه به زمینه اراده کلی منشأ می شه برای اراده جزئی، بعد اون اراده جزئی منشأ میشه برای حرکت جزئی، حرکت جزئی منشأ میشه برای وصول، وصول به علاوه حرکت به علاوه اراده کلی منشأ میشه برای اراده جزئی بعدی، دوباره اون اراده جزئی بعدی منشأ میشه برای حرکت جزئی بعدی، همینطور ادامه پیدا میکنه. هیچ وقت اینو دقت کنید، هیچ وقت اون ارادات قبلی بر نمیگردن که از ارادات بعدی، هیچ کدوم از اون ارادات بعدی بر نمیگردن که ارادات قبلی رو تامین کنن تا دور لازم بیاد، بلکه من همینطور در یه خط مستقیم دارم میرم. اراده قبلی منشأ اراده بعدی میشه، بعدی منشأ اراده بعدتر میشه و هکذا. هیچ کدوم از اون بعدی ها بر نمیگردن منشأ قبلی ها بشن که دور لازم بیاد، بلکه همینطور به خط مستقیم قبلی منشأ بعدی میشه، بعدی منشأ بدتر میشه، بدتر منشأ بعد از بدتر میشه، همینطور تا آخر. پس دوری لازم نمیاد. به اینم اشاره میکنه. انشالله بعدا میرسیم. خب فلازالت الحرکات، این حرکات جزئی به طور دائم علت وصول به نقطه ها میشه. هر حرکت جزئی باعث میشه که ما به یه نقطه برسیم. بعد اون وصول به نقطه به زمینه اراده کلی که داریم منشأ میشن برای اراده جزئی بعدی، اون وقت اراده جزئی بعدی منشأ میشه برای حرکت جزئی بعدی، حرکت جزئی بعدی منشأ میشه برای وصول، دوباره این وصول زمینه میشه به اراده کلی، منشأ میشه برای اراده جزئی دیگه، همینطور ادامه پیدا میکنه. خب اینطور شده برای فلازار تلحرکات، علت وصول به نقط و وصول با اراده کلی موجب میشوند اراده جزئیه. خب حالا ولا تحتاجو میخواد بگه دور لازم نمیاد، هیچ وقت این اراده های بعدی محتاج به اراده قبلی نمیشن، اراده قبلی تموم شده، کار خودشونو کردن، تموم شده، رفتن، هیچ وقت این اراده های بعدی محتاج نمیشن تا دور لازم بیاد. ولا تحتاجو اراده های بعدی به خود حرکت، ولا تحتاج الاراده الى نفس حرکت احتاجت تلک الحرکت و الیها. ببینید مثلا شماره بگم که راحت تر فهمیده بشه. حرکت دوم که باعث وصول دوم میشه، این حرکت دوم منشأ میشه برای اراده سوم، اراده سوم و منشأ میشه برای حرکت سوم، باز حرکت سوم منشأ میشه برای حرکت برای اراده چهارم. یه حرکت یه دونه اراده، دقت کن چی میشه، حرکت منشأ اراده میشه، این اراده منشأ حرکت بعدی میشه، دوباره حرکت بعدی منشأ اراده بعدتر میشه، همینطور پی در پی یک حرکت میاد پشتش یک اراده میاد، حرکت میاد برای این که اراده حرکت بعدی درست کنه، اراده حرکت بعدی میاد که حرکت بعدی درست کنه. این اراده دقت کنید، اراده مثلا دو متوقف است بر حرکت دوم، بر حرکت قبلی، حرکت قبلی دیگه متوقف بر این اراده نیست که دور لازم بیاد. پس این چنینه، هر حرکتی منشأ میشود برای اراده بعدی خودش، اراده بعدی منشأ میشود برای حرکت بعدتر، نه این اراده بعدی منشأ بشه برای حرکت قبلی، حرکت قبلی منشأ شده برای اراده بعدی، این اراده بعدی منشأ نمیشه برای حرکت قبلی که دور لازم بیاد، بلکه این حرکت قبلی منشأ شد برای اراده بعدی، اراده بعدی منشأ میشه برای حرکت بعدی، نه برای حرکت قبلی. اگر منشأ بشه برای حرکت قبلی دور لازم نیست، منشأ میشه برای حرکت بعدی و همینطور حرکت بعدی منشأ میشه برای اراده بعدی، همینطور پیش میریم تا به مقصد برسیم. البته اونجایی که حرکت منشأ اراده میشه با اون اراده کلی است، یعنی اراده کلی با وصول و مجموعه علت میشه برای پیدایش حرکت و برای پیدایش اراده جزئی، با اون اراده جزئی منشأ میشه برای پیدایش حرکت جزئی. ولا تحتاج اراده، یعنی این اراده بعدی به همون حرکت قبلی که احتاجت اون حرکت قبلی به این اراده، اون حرکت قبلی به این اراده احتیاج داشت، این اراده دیگه به حرکت قبلی احتیاج نداره، نه این اراده احتیاج به حرکت قبلی داشت و این اراده منشأ حرکت قبلی دیگه نمیشه، منشأ حرکت بعدی میشه، علاوه دیگه دولتون میاد. ولا تحتاج و اراده به همون حرکتی که اون حرکت محتاج به این اراده بود، اراده محتاج به حرکتی بود که اون حرکت دیگه احتیاج به این اراده نداره، حتی یلزم دور، بلکه هر کدوم از این حرکت و اراده ها احتیاج دارن به عدد دیگری از نوع خودشون، یعنی این حرکت با واسطه اراده احتیاج دارد به حرکت قبلی، همچنین حرکت بعدی به توسط اراده احتیاج دارد به این حرکت. الان ملاحظه کنید این چنین نیست که حرکتی که احتیاج داشت یعنی محتاج بود همون حرکت محتاجون اله بشه، اون دیگه محتاجون اله نیست، محتاجون اله حرکت قبلیه، محتاج حرکت بعدیه و همینطور ادامه پیدا میکنه. فلا دور ممتنه، دوری که ممتنه است اتفاق نمیفته. خب حالا در اینجا سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که شما الان حرکت رو علت گرفتید، بالاخره توجه شد حرکت علت شد دیگه، حرکت به زمینه اراده کلی علت شد برای پیدایش اراده بعدی، بالاخره حرکت شد علت. شما میگید که حرکت قبل از اینکه وجود بگیرد علت شد، یا همون وقتی که وجود گرفت علت شد، یا بعدن علت شد؟ بالاخره یکی از این سوالاته. شما حرکت رو علت میگیرید در اراده، کدام حرکت رو؟ حرکت قبلی رو، حرکتی که انجام نشده بود، حرکت قبلی اشتباه گفتم، حرکتی که انجام نشده بود اون رو علت میگیرید، یا حرکتی که الان داره انجام میشه علت میگیرید، یا حرکتی که بعدن انجام میشه؟ بالاخره شما حرکت رو علت اراده گرفتید. قبل از اینکه این حرکت وجود بگیره علت اراده شد، یا در حینی که داشت وجود میگیره علت اراده شد، یا بعد از اینکه وجود گیره علت اراده شد؟ کدومی؟ خالی از این سوال هم نیست. اگر بگید حرکت قبل از اینکه وجود بگیره علت شد، که خب چیزی که هنوز وجود نگرفته معنا نداره که علت بشه، پس نمیتونی بگید حرکت قبل از اینکه وجود بگیره علت شد. اگر بگید در هنگامی که داره وجود میگیره علت شد، اونجا هم بیانو وجود نگرفته، اونجا هم که وجود نگرفته چطور میتونه علت بشه؟ اگر بگید بعد از اینکه وجود گرفت علت شد، حرکت تا وجود میگیره منتفی میشه، این امر ثابتی نیست که باقی بمونه. خب این حرکتی که منتفی شد چطور علت میشه؟ پس هیچ وقت نتونست حرکت علت بشه، نه قبل از وجودش، نه حین وجودش، نه بعد از وجودش. قبل وجودش نبود پس نتونست علت بشه، حین وجودش هم که تازه داشت موجود میشد بازم نبود پس اون وقت هم نتونست موجود بشه، بعد وجودم که وجود گیره ولی سریع از بین رفت، چون امر ثابت، حرکت امر ثابتی نیست که باقی بمونه، زود از بین میره، بعد وجودش هم از بین رفت، تا بخواد علت بشه از بین میره، پس این حرکت کی علت بشه؟ این سوالیست که این شخص میکنه. سوال روشنه، خیلی سخت نیست. سوالو الحرکه این کانت علتن لحدوث شیئن، اگر حرکت بخواد علت حدوث چیزی بشه، حالا چیز در بحث ما اراده بود، حالا بخواد علت هر چی بخواد بشه فرق نمی کنه، چه اراده چه چیزی دیگه اشکال وارده. حرکت اگر علت حدوث شیئی باشد، لا تکونو، یعنی لا تکونو علتن قبل وجودها، زمین وجودها به حرکت برمیگرده، حرکت قبل از وجودش که نمیتونه علت بشه چون هنوز نیست، چیزی که نیست نمیتونه علت بشه، ولا مع وجودها، همراه با وجودش هم نمیشه علت بشه، چون همراه وجود الان داره وجود میگیره، هنوز بازم موجود نیست داره موجود میشه، پس بازم نمیتونه علت باشه. از لابد و انتحصب سمه تصیب علته، زیرا لابد است، یعنی باید حاصل بشود حرکت، سمه تصیب علتن، بعدن علت بشه، پس تا هنوز حاصل نشده نمیتونه علت بشه. بنابراین اگر قبل از حصولش باشد که علت نیست، این حصولش هم باشه که هنوز حاصل نشده چطوری میتونه علت بشه؟ تنها باقی میمونه بعد از حصول، میگه بعد از حصول هم نمیتونه، و بعد از حصول لا بقا علل حرکت زمانن، یعنی حرکت در یه زمانی نمیتونه باقی بمونه تا تو اون زمان بتونه علیت پیدا کنه و تأثیر کنه. فلا علیته، پس حرکت نمیتونه علت بشه، چون نه قبل از وجودش تونست علت بشه، نه حین وجودش تونست علت بشه، نه بعد وجود، پس مطلقا علت نیست. جواب توجه کنید. شیخ اسلام میگه که مرادت قبل و مع و بعد ذاتی است یا قبل و مع و بعد زمانی؟ علت ذاتن قبل از معلوله، زمانن قبل معلول نیست، زمانن همراه معلوله. مثلا حرکت ید علت میشه برای حرکت کلید، این حرکت ید ذاتن مقدم است برای حرکت کلید، زمانن مقدم نیست، زمانن با هم هست. این طور نیست که اول حرکت ید باشه بعد از زمانی حرکت کلید اتفاق میفته، از نظر زمانی هر دو با هم دارن اتفاق میفتن. پس علت قبل است به ذات، مع است به زمان. علت قبل است به ذات، مع است به زمان. یعنی قبل از معلول است ذاتن، همراه معلول است زمان. حالا الان سوال میکنیم، شما که پرسیدی، یعنی از این اشکال کننده سوال میکنید، شما که پرسیدید از ما که حرکت قبل از وجود و مع الوجود و بعد الوجود، مرادتون از این قبل و مع و بعد چی بود؟ قبل و بعد و مع به ذات بود یا قبل و مع و بعد به زمان بود؟ اگر بگید مرادمون به ذات بود، میگیم حرکت قبل از وجودش علت نبود. بعد از هنگام وجودش هم علت نیست، بعد وجودش علت. اما بعد به ذات یعنی بعد از اینکه وجود گرفت علت شد برای اون اراده و به ذات هم مراد از بعد هم بعدیت به ذاتی، یعنی ذاتش بعد است نه در زمان بعد. بله در زمان بعد حرکت از می رفته، در زمان بعد حرکت از می رفته، ولی به لحاظ ذاتش علت شده. اگر مرادتون بعدیت و قبلیت و معیت به زمان باشه، میگیم که حرکت با اون معلولش که اراده است معیت زمانی دارد. خب حالا من این مطلبی که توضیح دادم یه جور دیگه بیانش کنم که راحت فهمیده بشه. میگیم در همان زمان، ببینید چی دارم عرض میکنم، در همان زمانی که حرکت داره موجود میشه، در همون زمان هم داره اراده رو به وجود میاره، منشأ پیدایش اراده میشه. در همان زمانی که حرکت موجود میشه منشأ اراده جزئی میشه. پس زمانن این حرکت با معلولش که اون اراده است معیت دارد، اما از نظر ذات حساب کنید بعد از اینکه، یعنی بعد از اینکه وجود میگیرد علت میشود. بعد از اینکه حرکت وجود میگیره اون وقتی که علت میشه، چون قبلش که وجود نداشت. اگر مرادتون بعد به ذات باشد، این حرکت بعد از اینکه ذاتش حاصل شد علت می شود، ولی در همون زمان حصول داره علت می شود. نمیدونم تونستم مطلب رو بیان کنم یا نه. اینجا بعد به ذات و قبل به ذات و اینها رو توجه بکنیم. علت اول توضیح دادم که علت قبلیت به ذات دارد نسبت به معلول، قبلیت به ذات، معلول بعدیت به ذات دارد نسبت به علت، یعنی ذات علت مقدم است بر ذات معلول. بله، نه به زمان، به ذات مقدم است نه به زمان. به لحاظ زمان معلول علت با هم هست، معیت دارد. خب این نکته رو که توجه کردید، خب وقت بیان سراغ بحث خودمون، همین بحثی که ما الان داریم. در این بحث ما این چنینه که این بعد از این که حرکت ذاتش موجود می شود علت می شود برای اراده، ولی با اراده همزمان است، با اراده همزاد نیست، همزمان است. بعد مثال می زنه. من مثال به حرکت ید زدم، مثال به حرکت ید و حرکت کلید، ایشون مثال به خورشید میزنه و شعاع خورشید. جوابون بعد وجودها، یعنی علت شدن بعد از وجود حرکت است، یعنی حرکت قبل از وجودش نمیتونه علت باشه، بعد از اینکه وجود گرفت علت میشه، اما بعد به ذات. و مع وجودها، حرکت با وجودش می شود علت مطابق معیت زمانی، یعنی در همان زمانی که در این موجود میشه در همان زمان علت میشه، در همان زمانی که وجود پیدا میکند علت میشه. پس معیت زمانی دارد با معلولش، اما بعد از وجودش بعد به ذات اون وقت علت میشه. یعنی حرکت بعد از این که ذاتش موجود شد در همان زمان وجود علت میشود. ببینید چی دارم عرض میکنم؟ حرکت بعد از این که ذاتش موجود شد در همان زمان وجود علت میشود. این عبارت رو دقت کنید، حتی اگه مثلا بشه بنویسید و در بارش فکر کنید. حرکت بعد از اینکه ذاتش موجود شد در همان زمان وجودش علت می شود، نه زمان بعد که بگید حرکت منتفی شد. آخه زمان بعد حرکت از بین میره دیگه، نمیتونه علت بشه. الان ما میگیم بعد از اینکه ذاتش موجود شد در همان زمان وجود علت می شود، به زمان بعد نمی افتد تا حرکت از بین بره و دیگه نتونه علت بشه. این فکر میکنم انشالله مطلب روشن شد، به خصوص با این جمله اخیری که گفتم. خب مثالی که ایشون میزنه اینه، حرکت شمس رو توجه کنی علت میشه برای حرکت شعاع. مثلا مو افتاده تو این قسمت از زمین، میبینم این آفتاب داره میاد جلوتر، یعنی نور آفتاب داره میاد اون آجر جلویی. چرا؟ چون خورشید داره میاد این بر، چون خورشید داره به سمت مغرب میره، میبینم که این نور هم همینطور داره به سمت مغرب میره، آجرهای سمت مغرب رو داره روشن میکنه. این یه تصویری که شیخ اشراق میکنه که خورشید داره حرکت میکنه، اون نور هم داره حرکت میکنه. یه تصویر دیگه هم میکنه که با این فرقی نمیکنه، فقط ظاهر مطلب فرق داره. میگه من میبینم نور داره توی آجرهای بعد حادث میشه، حاصل میشه، میفهمم خورشید مقابلش با آجرهای بعد داره حاصل میشه. یه بار میگه که خورشید حرکت میکند به تبع نور حرکت میکند، یه بار میگه خورشید حرکت میکند به تبع حرکت نور در قسمتهای بعد حادث میشود، حاصل میشود. این دوتا عبارت ها ظاهرشون با هم فرق داره، ولی باطن مفادشون یکیه. دوتا عبارت میاره. خب اینطور میگه، میگه با حرکت شمس که علت است، حرکت نور که معلول است اتفاق میفته. اما چطوری؟ همان زمانی که حرکت شمس داره اتفاق میفته، حرکت نورم اتفاق میفته، منتها به شرطی که حرکت شمس واقع بشه. حرکت شمس قبل از انجامش و قبل از وقوعش منشأ نمیشه برای حرکت نور، ولی وقتی که حرکت شمس انجام میگیره، حرکت نور در همون زمان انجام میگیره. پس ذاتاً باید حرکت شمس واقع بشود، زماناً یعنی در همون زمانی که حرکت شمس واقع میشه، حرکت نور هم داره واقع میشه. هرچند این درست مثل همون مثال منه که مثال زدم به حرکت دست و حرکت کلید، ایشون مثال میزنه به حرکت شمس و حرکت شعاع، فرقی نمیکنه. کما یتوهم من حرکت شعاع ما حرکت شمس، که حرکت شعاع با حرکت شمس در یه زمان واقع میشه. اون حرکت شعاع رو برمیداره، جاش میذاره حصول شعاع، شیئن فشیئن. حصول شعاع شیئن فشیئن تابع حرکت شمسه، یعنی این شعاع که میبینید روی این آجر حاصل شد، معلوم میشه خورشید حرکت کرد. دوباره تو آجر بعدی حاصل شد، معلوم میشه خورشید حرکت بعدی کرد. همینطوری که خورشید داره حرکت میکنه، شعاع تو آجرها به ترتیب داره حادث میشه، حاصل میشه. اون حرکت شمس میشه علت برای حرکت شعاع در بیان اول، حرکت شمس علت میشه برای حدوث این نورها تو آجرهای بعدی در عبارت دوم. کما یو هست و حقیقتن، کما یو هست حقیقتن، نه کما یو هست چنان چه اسم میشه، حقیقتن قید اون معه هست. حرکت شعاع با حرکت شمس هست حقیقتن، یعنی به لحاظ زمان حقیقتن این دوتا با هم هست. اینطور نیست که یکی جلو باشه یکی عقب باشه، به لحاظ زمان با هم هست. ولو به لحاظ ذات معلول بعد از علت هست، و علت هم بعد از وجود گرفتنش علت میشه. خب بس تموم شد تا اینجا. اشاره میکنه به مطلبی که در علم طبیعی گفته. الان ما در علم الهی هستیم، قبلش در علم طبیعیشون بحث میکرده، تو اونجا ثابت کرده که حرکت فلک همیشگیست، پس زمان همیشگیست. خب حوادث هم تو زمان دارن واقع میشن، پس حوادث هم دوام دارن. همونطور که حرکت خورشید یا حرکت فلک و به تبع زمان دوام دارن، حوادثی هم که تو زمان حاصل میشن اون هم دوام دارن. همونطور که حرکت فلک دوام دارد، حوادثی هم که در زمان واقع می شوند دوام دارد. این مطلب روشن، اینو قبلا گفته. حالا با بیانی که از جلسه قبل شروع کرد که گفت حوادث در زمان واقع می شوند، بازم داره توضیح میده که حوادث پشت سر هم دارن میان. این تو این چند جلسه که داریم میخونیم ایشون بیان میکنه که حوادث پشت سر هم میان. در طبیعی هم بیان کرد که حرکت داره ادامه پیدا میکنه، زمان ادامه پیدا میکنه، حوادث هم که تو زمان میان ادامه پیدا میکنه. پس این مطلب ادامه پیدا کردن حوادث یا تسلسل حوادث متعاقبه، نه حوادث مترتبه، تسلسل حوادث متعاقبه رو در طبیعیات گفت. الان هم تو این بحث فعلی ما که در چند جلسه داریم میخونیم باز گفت. حالا میگه پس با دو طریق برای تو ثابت شد که حوادث متعاقبه متسلسل و پی در پی، با دو طریق. یکی طریقی که در طبیعیات گفتیم که الان نقلش نمی کنه، یکی هم طریقی که در الهیات گفتیم الان ازش فارغ شدیم. و از قد علمت در علم طبیعیات از طریق دیگر، نه از این طریقی که الان اینجا مطرح کردیم، از طریق دیگر فهمیدی که قبلیات، قبلیات منظورش زمانه، بعدیات، قبلیات یعنی زمانها، چون قبل و بعد از قطعات زمانند. بعدا تو روشن شد که قبلیات یعنی زمانهایی که حالت قبلیت دارن. لا انصرام لها ولا اول منها، نه از بین میرن تمام میشن نه اول دارن. اینو من عرض کردم قبلا که این آقایون هم مشا هم اشراق معتقدن که حرکت فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، بنابراین زمان هم که به حرکت فلک تولید میشه از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره. پس قبلیات و بعدیات همیشه هستن، هیچ وقت زائل نمیشن. لن سرام لها یعنی نه منصرم میشن، از بین میرن تمام میشن، ولا اول منها هیچ اولی هم نداریم که این حرکت از اون اول شروع کرده باشه، بلکه حرکت ازلیست، یعنی لا اول لها است. خب وقتی چون بر تو قبلا در علم طبیعیات این مطلب ثابت شد، فمن طریقین جواب ازه، پس از دو طریق ثابت شد برای تو که حوادث دائمی هستند به صورت سلسله متعاقبه، هم از اون طریقی که در طبیعیات گفتیم هم از این طریقی که در الهیات داریم میگیم، برای تو ثابت شد که سلسله حوادث متعاقبند و از ازل تا ابد ادامه دارند. ثبت دوام حوادث به صورت یک سلسله متعاقبه. مثلا فرض کنید یکی از حوادث انسانه، اینا میگن از ازل خدا خلق انسان شروع کرد تا حالا ادامه داره تا ابد هم خواهد رفت. پس این حوادث که عبارت از انسان ها هستن یک سلسله متعاقبه که یعنی حلقاتش یکی عقب دیگری است به وجود میارن که این سلسله نه ابتدا دارد نه انصرام دارد یعنی قطع می شود، بلکه پی در پی پیش می رود تا ابد. اینو با دو بیان ثابت کرد، یکی ابدی بودن زمان که در طبیعت گفت، یکی همی بحثی که اینجا گفته که ملاحظه می کنید علت ها اگه بخوان تسلسل پیدا کنن، اگر تسلسلشون تعاقبی باشه یعنی حلقات سلسله یکی عقب دیگری باشه اشکالی نداره و همینطور هم هست، یعنی حوادث که یکی در عقب دیگری میان همه بی نهایته. خب فصل در این فصل توجه کنید چی میخواد بگه. از این بحث تموم شد، گذشتیم. هر حادثی مسبوق است به ماده، ملاحظه کنید مثلا ما حادثیم مسبوقیم به ماده، یعنی قبل از اینکه ما متکون بشیم یه ماده وجود داشته که اون ماده قابلیت داشته برای تکون ما، که اگر صورت ما رو خداوند به اون ماده میداد ما میشدیم. اون ماده چه نطفه است؟ این درخت یه ماده قبلش بود که اون ماده قابلیت داشت این درخته بشه، خدا اون صورت رو به اون ماده میداد این درخت درست میشد. اون ماده چی بود؟ بذر. هر کدوم از نطفه و بذرم قبلش دو مرتبه بودن، نه خودشون یه چیزی دیگه بودن، مثلا عناصر اربعه بوده، خدا جمع کرده این مثلا رفته قضا شده برای یه انسانی، بعد نطفه شده برای انسان بعدی. حالا این نطفه که قبلش عناصر اربعه بوده قضا شده بعد نطفه شده، حالا میخواد ماده بشه برای اون انسان بعدی. همون عناصر اربعه ماده، همون قضا ماده است، همین نطفه ماده است، منتها ماده های دور و نزدیک، تا بالاخره این صورت انسانی افاضه بشه زد متولد بشه. هر حادثی مسبوق است به ماده، یعنی قبل از هر حادثی باید یه ماده باشد که قابلیت صورت این حادث رو دارد ولی فعلا اون صورت رو ندارد. وقتی صورت رو به این ماده میدن این حادث میشه، وقتی صورت انسانی رو به نطفه میدن صورت زید رو به نطفه میدن زید حادث میشه. پس هر حادثی قبلش باید مادهی باشد که قابلیت این صورت این حادث رو داشته باشد. این مطلب روشن است. حالا به چه دلیل شما میگید قبل از هر حادثی باید مادهش باشد؟ این الان میخواد دلیل بیاره. دقت کن چی میگه. میگه آیا این حادث ممکنه وجود است؟ یا ممتنع وجود. این حادثی که الان میخواد حادث بشه ممکنه وجود است یا ممکنه وجود. خب پیداست ممکنه وجود. چون اگه ممکنه وجود بشه که نمیشه حادث بشه. ممکنه وجود است حادث نمیشه. پس باید ممکنه وجود باشه. پس این حادث قبل از حدوثش ممکن است. تا اینکه روشنه. هر حادثی قبل از حدوثش ممکن است. چون اگر قبل از حدوث ممکنه باشه حادث نمیشه. چون نمیتونه وجود بگیره. اگر قبل از حدوثش واجب باشه اونم حادث نمیشه. قبلا حادث بوده دیگه. اصلا اگه چیزی واجب باشه نمیشه که حادثه. باید قدیم باشه. اگر حادثه است معلوم میشه واجب نیست. اگر هم حادثه است معلوم میشه ممتنع نیست. پس هر حادثی قبل از حدوثش ممکن است. دارای امکان است. تو این مطلب روشن. حالا امکان یعنی چی؟ دیگه بحث میاد تو خود امکان. امکان یعنی چی؟ امکان یعنی عدم؟ امکان یعنی قدرت؟ یا امکان شای سومه؟ ایشون ثابت میکنه امکان عدم نیست. امکان قدرت نیست. امکان شای سومه. چرا امکان عدم نیست؟ اونجا که شای ممتنع وجوده عدم رو دارد ولی امکان رو ندارد. پس معلوم میشه امکان همون عدم نیست و الا معنا نداشت که در ممتنع الوجود عدم باشد امکان نباشد. اگر عدم با امکان یکیست چرا در ممتنع الوجود عدم رو میبینید امکان رو نمیبینید؟ چون در ممتنع الوجود عدم رو میبینید امکان رو نمیبینید پس معلوم میشه عدم امکان نیست. این دوتا یکی نیستن. فقط یکی بودن هر جا عدم بود امکان هم باید میبود. هر جا امکان بود عدم هم باید میبود. در اینکه هیچ کدوم نیست. ما میبینیم در ممتنع الوجود امکان نیست ولی عدم هست. پس معلوم میشه این دوتا یکی نیستن. خب پس معلوم میشه امکان عدم هست. امکان قدرت هم نیست. امکان قدرت هم نیست. چرا؟ چون من اینطوری میگم. جمله رو دقت کنید. من بر این کار قدرت ندارم. چرا؟ چون ممکن نیست. حالا اگر امکان من قدرت باشه جمله من اینطور میشه. من بر این کار قدرت ندارم چون قدرت ندارم. اگر امکان من قدرت باشه وقتی من میگم من بر این کار وقتی میگم این کار مقدور من نیست چون ممکن نیست. اگر ممکن به معنی مقدور باشه جای ممکن نیست مقدور نیست میذاریم. جمله اینطوری میشه. این کار مقدور نیست چون مقدور نیست. تحلیل شیء به نفس باطله. پس معلوم میشه امکان با قدرت فرق داره و الا اگر فرق نداشتیم جمله باید غلط میشد. جمله ای که میگم این شیء مقدور نیست چون ممکن نیست این جمله درسته. اگر امکان به معنی قدرت بود این جمله غلط میشد و چون این جمله درست است و غلط نیست پس امکان به معنی قدرت نیست. تا اینجا روشن. پس امکان به معنی عدم نشد امکان به معنی قدرت هم نشد. امکان یه چیزی دیگر است غیر از این دوتا. خب ما گفتیم هر حادثی مسبوق است به امکان. هر حادثی مسبوق به عدم هم هست. هر حادثی مسبوق به قدرت قادر هم هست. هر حادثی مسبوق به این دوتا هست. آیا وقتی من میگم امکان و وقتی من میگم حادث مسبوق به امکانه منظورم اینه که مسبوق به عدمه یا مسبوق به قدرته یا نه یه شیء سومه؟ الان ثابت شد که شیء سومه. پس هر حادثی مسبوق به سه چیزه. یکی مسبوق به عدمه قبلا نبوده. یکی مسبوق به قدرت قادره. قادر قدرت داره که او را حادث میکنه. یه هم مسبوق به امکانه. یعنی ممکنه که حادث میشه. روشن شد. پس هر حادثی مسبوق به سه چیزه و نمیتونید بگید امکان یکی از اون دوتاست. یعنی امکان عدم است یا امکان قدرت است. الان بیان کردیم که نمیشه. پس امکان یه چیز جدا باید باشه. پس میام سراغ خودم امکان. حالا که معلوم شد امکان با عدم فرق داره امکان با اون قدرت قادر فرق داره پس امکان شد شهر سبون درباره این امکان بحث میکنیم. آیا امکان امر جوهری یا امر عرضیه؟ امکان یه جوهر مستقل مثل یه موجود جسمانی بیرون، مثل یه موجود یه جسمه، مسلم امکان جسم نیست، مسلم امکان جوهر نیست. پس نمیتونیم دیگه امکان جوهر، امکان عرضه و به چیز تکیه میکنه. اون چیز چیه؟ اون چیز ماده است. فثبته که چون این حادث مسبوق است به امکان و امکانم جوهر نیست متکا میخواد، پس باید قبل از این حادث چیزی باشد که متکای امکان شود، اون چیز ماده است. پس ثابت شد که قبل از حادث ماده است. از چه طریق؟ از طریق این که قبل از حادث امکان است. امکان رو بیان کردیم که معنی عدم نیست، امکان رو بیان کردیم که معنی قدرت قادر نیست، یه امر سومی، و بیان کردیم که این امر سوم جوهر نیست بلکه عرضه. وقتی عرضه متکا میخواد، متکا چیه؟ ماده است. پس معلوم شد همونطور که حادث مسبوق به امکان است، همچنین مسبوق به محل امکان یعنی ماده هم است. این مدعی ماست. در این فصل میخواد بیان بشه که هر حادثی مسبوق به ماده است، دلیلش هم همونطور که گفتیم
عقل حادث
نیست. از حادث نیست. عقل حادث نیست که گفت عقل
حادث ذاتی نیستش.
حادث ذاتی ما حادث ذاتی نمیگیم. حادث ذاتی یعنی فلک هم حادث نیست. عقل حادث نیست، نفس فلک حادث نیست، جرم فلک حادث نیست، عناصر حادث نیستن، عناصر وسیطه، انواع عناصر مرکب حادث نیست. ممکن حرف دیگریست. ما داریم به اصل حادث میکنیم، میگیم هر حادثی مسبوق به ماده است، نمیگیم هر ممکنی مسبوق به ماده است. هر حادثی مسبوق به ماده است. حادث چیه؟ حادث فقط عبارت است از اشخاص عناصر مرکبه، یعنی جماد، نبات، حیوان، انسان. نمیگیرم به اونها حادث، نمیگیم حادث نیست.
حادث ذاتیه؟
آخه حادث ذاتی مورد بحث ما نیست.
نه، حادث ذاتی
نگفتیم.
چرا مورد بحث نیست؟
بحث ما در این نوید مدعای ما اینه هر حادث زمانی مسبوق به ماده است. اصلا حادث ذاتی مورد بحث ما نیست که شما نقص به حادث ذاتی. حادث ذاتی یعنی ممکن. ما نگفتیم هر ممکنی مسبوق به ماده است، ما گفتیم هر حادث، یعنی هر حادث زمانی. هر حادث زمانی مسبوق به ماده است دیگه. شما به حادث های ذاتی نقض نکنید، چون اصلا حادث ذاتی مورد بحث ما نیست. حادث های زمانی رو میگید. حادث زمانی چیه؟ فقط اشخاص عناصر مرکبه مثل جماد و نبات و حیوان و انسان، اشخاص اینها حادثه. اینا همشون مسبوق به ماده هست. روشن مطلب؟ حالا فصل بخونم. فصل قیل ان کل حادثه قبل از حدوثش ممکن است. این معلومه دیگه، هر حادثی یعنی حادث زمانی قبل از اینکه حادث بشه ممکنه، نه ممکنه نه واجب، بلکه ممکنه. خب حالا امکانش چیست؟ امکانش خود عدم نیست. چرا خود عدم نیست؟ فقط یکون دلیله، زیرا که گاهی عدم داریم با امتناع وجود، یعنی عدم هست امکان نیست بلکه امتناع. در ممتنعت همینطوره دیگه، شما عدم رو دارید امکان رو ندارید. اگر عدم با امکان یکی بود معنا نداشت بینشون تفکیک بشه که بگید عدم هست امکان نیست. و ما میبینیم بینشون تفکیک هست. اگر بینشون تفکیک میشه معلوم میشه این دو تا یکی نیستند. پس امکان غیر از عدم شد. دوم، ولیس قدرت القادر علیه، امکان عبارت از قدرت قادر بر شی نیست، بر اون حادث نیست. زیرا گفته میشود هو غیر مقدور لانه غیر ممکن. این جمله گفته میشه و جمله صحیحه، قولا صحیحه، یقال قولا صحیحه. گفته میشود به عنوان اینکه قول صحیحه گفته میشه هو غیر مقدور لانه غیر ممکن. حالا اگر ممکن به معنی مقدور بود، به جای ممکن مقدور میذاشید عبارت اینطور میشد هو غیر مقدور لانه غیر مقدور، تعلیل شی میشد به نفس. ولو کان المعنا واحدن، اگر معنای ممکن با مقدور یکی میبود لکانه، یعنی این جمله غیر مقدور لانه غیر ممکنه تعلیل شی به نفسه میشد که باطل بود، در حالی که این جمله درستیه. از اینجا میفهمیم که ممکنون با مقدورون یکی نیست. حالا اینو من توضیح دادم، ممکنه شما سوال کنید چرا امکان رو با این دوتا میسنجه؟ میگه امکان غیر از این دوتاست. چرا با چیزایی دیگه میسنجه؟ امکان با خیلی چیزا مقایرت داره. چرا با بقیه نمی‌سنجه؟ علت این بود که قبل از هر حادثی هم عدم داشتیم، هم قدرت قادر داشتیم، هم امکان داشتیم. این ستا رو قبل از هر حادثی داشتیم. حالا میخوام ببینیم امکان با اون دو تای دیگه مغایرت داره یا نه. اگر مغایرت داره بحث کنیم. الان ثابت شدیم که امکان با اون دو تای دیگه، یعنی با عدم و قدرت، مغایرت داره، پس چیزی جداییه. بنابراین میام در خود قدرت، در خود امکان تنها بحث کنیم. به قدرت کار نداریم، به عدم کار نداریم. وقتی میام تو قدرت بحث کنیم، توی امکان بحث کنیم، میبینیم امکان عرضه، امکان جوهر نیست. اگر عرضه متکان میخواد که دیگه گفتن تا آخر، و اذا کان متحقق، اگر امکان متحقق باشد، و اذا کان متحققا امکان الحادث قبله، اگر امکان حادث قبل از حادث محقق باشه، که الان ثابت کردیم محقق هست، عدم نیست، قدرت القادر هم نیست، و لیس امرن، در حالی که این امکان امری نیست که یقوم به نفسه بتونه بر پای خودش بایسته، یعنی جوهر نیست، جوهر نیست بلکه عرضه. از لوکان کذا، یعنی اگر جوهر بود، لما وصف بهی غیره، غیر خودش به او موصوف نمیشد، این صفت قرار نمیگیره. جوهر که صفت قرار نمیگیره، زیدو که صفت کسی قرار نمیگیره، حتما عرضه که صفت قرار میگیره. بیاض عرض صفت قرار میگیره، بلندی کوتاهی صفت، عرض صفت قرار میگیره، همیشه عرض صفت میشه، جوهر صفت نمیشه. در ما میبینیم امکان صفت میشه، پس میفهمیم جوهر نیست. از لوکان کذا، یعنی اگر امکان جوهر بود، لما وصف بهی غیره، به این امکان چیز دیگری موصوف نمیشد، یعنی صفت برای موصوفی قرار نمیگیره، و ما اضیفه اله، نسبت داده نمیشد به چیزی، در حالی که ما این صفت قرار میگیره برای چیزی، میگیم این زید ممکنه، اضافه میکنیم این امکان رو به زید. حالا که اینطوره فلابد لهوم موضوعه، حالا که امکان جوهر نشد بلکه عرض شد، متکا خواست، فلابد لهوم موضوعه، موضوع یعنی محلی میخواد که این امکان به اون محل اتکا کنه. اون محل چیست؟ ماده است. فکل حادثن یتقدمه مادتون و امکانون، هر حادثی قبلش ماده ای هست و امکانی هست. مدعای ما این بود کل حادثن زمانی مسبوقون بالمادته و امکانون، روشن شد، درست گفتیم با این دلیل. تفصیلون دیگه بمونه برای جلسه بعد شد. آنچه در این جلسه خوندیم، یکی این بود که مباشر حرکت، حرکت فلک، عقل نیست بلکه نفس است. بعد تسلسلی پیش آمد، تسلسل هم حل کردیم. بعدا نتیجه گرفتیم که حوادث میتونن سلسلتاً متعاقبتاً موجود باشن به طور دائم. گفتیم این رو هم از بحث فعلی نتیجه میگیریم، هم از بحث طبیعیات. بعد وارد فصل شدیم، در فصل ثابت کردیم که کل حادثه زمانیه مسبوق به مدت و امکان. دیگه بقیه بحثش میمونه در جلسه بعد.